بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، احمده و استعینه و استغفره و استهدیه و استنصره و اومن به و توکل علیه و اصلی و اسلم علی خاتم انبیائه افضل سفرائه حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم. روحي وأرواح العالمين له الفداء واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صرف عنا الهموم والغموم ووحشة السد ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. محضر نورانی امام هادی علیه السلام، امام عسکری علیه السلام، والده ماجده امام عاص علیه السلام صلواتی هدیه بفرمایید. حصار حضرت رضا علیه السلام، فاطمه معصومه سلام الله علیها، امامزادگان مدفون در این دیار، به ویژه امامزاده واجب التعظیم و تکریم که در محضرشون هستیم، هم صلواتی هدیه بفرمین. همه گذشتگان و حقداران، پدر و مادر و اجداد و اساتید، بدوارسا، بیوارسا، علمای گذشته، شهدا، امام و شهدا، شهدای مدافع حرم، شهدای مدافع حریم وطن و ولایت، شهدای سلامت، متنعم باشن از این محفل نورانی با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. ویروس منحوس کرونا هست، درست. ماسک زدید، درست. ولی هیچ کنوم از اینا بالاخره سبب نمیشه که صلوات ها اینقدر بیرمق در این ایام شادی اهل البیت علیهم السلام، ازدواج امیر المؤمنین علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها، صلوات ها باید یه مقداری پررنگتر، پررونقتر باشه. تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام، سلامتی وجود نازنینشون و انشالله ریشه این ویروس منحوس از همه دنیا به ویژه از بلاد شیعه کنده بشه، بتونیم انشالله راحت در مجالس حضور پیدا بکنیم و عرض ادب بکنیم، صلوات بلندتری خط بفرمایید. جامعه آرمانی مهدوی محقق نمیشه مگر با تحقق خانواده مهدوی. این خانواده است که امت سازه، این خانواده است که جامعه سالم رو رقم میزنه. و اگر ما دنبال رسیدن به یک جامعه سالم هستیم، دنبال رسیدن به یک تکامل در جامعهمون هستیم، لازمش اینه که نسبت به جامعه کوچک یعنی خانه و خانواده اهتمام بورزیم. دستورالعمل‌هایی که حضرات معصومین علیهم السلام در ذیل قرآن ارائه کردند و از طرفی سیره یعنی سبک رفتاری هدفمند معصومین علیهم السلام میتواند راهگشا باشد برای تحقق این مطلب، یعنی خانواده مهدوی، و بعد از تحقق این مطلب یک جامعه آرمانی مهدوی. قرآن که به ما می‌فرماید که الذين امكنناهم في الارض، این آیه نورانی شناسنامه یک جامعه آرمانی مهدویه و این جامعه کوچک تا متصف به این اوصافی که در این آیه نورانی آمده نشه، طبیعتاً در حد وسیع و در حد کلان امت و جامعه نمیتواند متصف به این اوصاف بشود. الذین امکناهم فی الارض، اقام الصلاة، اقامه نماز، ایتاء زکات، امر به معروف و نهی از منکر، آنچه که در این آیه نورانی و آیات دیگه آمده به عنوان شناسنامه و شاخص جامعه آرمانی مهدوی، برای تحققش حتما باید خانواده مهدوی متصف به این اوصاف بشن و الا امکان پذیر نخواهد بود. در بحث خانه و خانواده با توجه فقط به قرآن و روایات و سیره اهل البیت علیهم السلام سه تا مطلب و سه تا بحث بسیار مهم مطرحه. باید نشست رو اینها کار کارشناسی دقیق انجام داد و جامعه رو از این وضعیت خارج کرد. ما اگر در صدد اصلاح جامعه هستیم، اول باید خانواده اصلاح بشه. تا خانواده اصلاح نشه امت اصلاح نمیشه، تا خانواده اصلاح نشه جامعه اصلاح نمیشه. باید فرهنگی رو در خانه و خانواده حاکم کرد و از رهگذر اون مطلب ما به یه جامعه آرمانی ایدئال دست پیدا بکنیم. سه تا مطلب بسیار مهمه و یکی از معضلات جامعه الان ما این سه تا مطلبه. یک، تشکیل خانواده. رغبت به تشکیل خانواده ندارند. مشکلات معیشتی و اقتصادی هست، اما بیشتر از این اونی که مد نظرم هست عرض بکنم، اون فرهنگ اعتقادیه که باید در فرد به وجود بیاد. روایتی از حضرت رضا علیه السلام تقدیم میکنم که حضرت میفرماید اصلا اگر آیات قرآن نبود، اصلا روایات هم نبود، 6 تا مطلب برای تشکیل خانواده از برکات اجتماعی است که هر فرد خردمندی اگر به اینها برسه به سمت تشکیل خانواده رغبت پیدا میکنه. مسئولین کار خودشونو باید انجام بدن که خیلی هاشون انجام نمیدن، کوتاهی کردن تو این چندین ساله، خیلی کوتاهی کردن و انصافا در حق جوانی که کف این جامعه داره زندگی میکنه جفا شده، ظلم شده. الان میان گفتگو میذارن، سالیان قبل باید بزرگان ما این کار انجام میدادن. زمانی که جوان حرف برای گفتن داره باید گوش شنوا داشته باشه فرد، یه نفر بیاد حرف اینو بفهمه، حرف اینو بشنوه. تشکیل خانواده از مسائل بسیار مهمه که نکاتی و محضرتون عرض میکنم. نکته دوم، بحث اخلاق در خانواده است که باز اینجا دو سه تا بحث بسیار مهمه. 1، علل تحکیم خانواده چیه؟ چه اموری واقعا دختر و پسری که زیر یک سقف زندگی میکنن و به همدیگه نزدیکتر میکنه؟ بعد از گذشت زمان اینا برای همدیگه عادی نمیشن. ببخشید این تعبیر رو عرض میکنم، ما میشنویم تو مقام مشاوره یا از عزیزانی که تو این مسئله هستن میپرسیم و به ما یه وقتی میگن تعبیر دارن، جوان اومده تازه ازدواج کرده، تازه که 1-2 ساله، میگه ما اصلا هیچ احساسی نسبت به همدیگه نداریم، انگار خواهر برادر تو خونه داریم زندگی میکنیم. ببینید چه علل و عواملی دست به دست همدیگه میده. بعد از اینکه دختر و پسر زیر یک سقف با همدیگه زندگی کردن، علل تحکیم خانواده چیه؟ چرا اینا که عاشق معشوق بودن بعد از مدتی میگه اصلا من نمیخوام ریخت تو رو ببینم؟ چه اتفاقی میفته؟ دیگه چون ایام شادی عرض میکنم، توی دادگاه داشتم نگاه میکرد، کاری داشتم رفته بودم، بله، خانم و آقا تو کف دادگاه با همدیگه درگیر شدن، زن و شوهر رو، و بعدم فهمیدم اینا عاشق و معشوق هم بودن. یادم نیست مرده به زنه گفت یا زنه اول شروع کرد، گفت فکر کنم خانومه برگشت گفت، گفت نمیدونی چقدر از تو متنفرم. مردم حاضر جواب، گفت اگر تو زندگی یه وجه مشترک داشته باشیم همینی که هست، چون این حالت رو دقیقا منم نسبت به تو دارم. توجه میکنی؟ اظهار محبت و ابراز محبت یکی از عوامل بسیار مهم تحکیمه که من به دختر پسرهای جوان میگم، به ویژه به پسرها میگم ابراز محبت کنید به همسرتون، اظهار محبت کنید به همسرتون. چه اشکالی داره؟ مرد وارد خونه میشه، دست عیالشو ببوسه، حالا دوباره تو فضای مجازی شروع میکنن به حمله کردن. طوری نیست آقا، ما تو این مسئله پوستمون کلوف شده، حرف حق و واقعیت رو باید زد. چه اشکالی داره؟ سیره بزرگان ما، این اخلاق اگر تو خونه حاکم نشه چجوری یه خانواده میتونه خانواده مهدوی بشه؟ حضرت آیه حداد عادل میگفتن که شب عروسی دختر من بود، خب مراسم تموم شد و اومدیم عروس رو به سمت خونه بردیم، وقتی در باز شد دیدیم حضرت آقا دم در نشستن. گفتم آقا تا این موقع شب ایشون فرمودن میخواستم خودم دست عروسمو بگیرم و وارد خونه بکنم. بعد یواش به من گفتن آقای حداد صداشو در نیار، کسی امشب به ما شامم نداد. اخلاق اگر تو خونه حاکم باشه، سخت‌ترین امور، مواردی که اصلا کوه ابتلا هست، از سر راه اینها برداشته میشه. عوامل تحکیم تو بحث دوم مطرحه. دوباره چه عواملی باعث ایجاد شقاق و جدایی میشه؟ یه سری امور هست متاسفانه تو زندگی ها الان زیاده. صبح میره کار میکنه تا عین شب، خانوم میره کار میکنه تا عین شب. چجوری اینا میتونن تو خونه کنار همدیگه قرار بگیرن، به همدیگه اظهار محبت و ابراز محبت بکنن؟ باید تو خونه وقتی میان از اظهار محبت و ابراز محبت اینا سیراب بشن. وقتی صبح تا شب میدونن و برای زندگی برنامه ندارن که ساعات رو باید تقسیم کرد. دین ما برنامه ارائه کرده، جامع‌ترین و کامل‌ترین برنامه ها رو داریم. اینم دومین مطلب که حالا من راجبش بحث دارم، از این میگذرم چون قسمت اول بیشتر میخوام صحبت کنم. و سومین مطلب بحث توسعه خانواده است، فرزند آوری. ای وای از این مطلب که ما میشنویم سوال از ما میکنن، خانوم باردار شده، میرن دنبال این که بچه رو سخت کنن. عزیزانی که عرض بنده رو میشنوید، کسانی که سخت جنین کردن دیگه روی خوش تو زندگی به خودشون ندیدن. من اصلا کاری با روایات و آیات و گناه و معصیتش ندارم. به هر دلیلی نطفه منعقد شده، بچه در رحم مادر داره شکل میگیره، به چه مجوزی مرتکب قتل میشید؟ آقا با این وضع معیشتی و اقتصادی مگه رزق این بچه دست من پدره؟ مگه مادر موثره در رزقه؟ رزق دست کیه بفرمایید؟ خدا. دیگران کاری نیستن. من پدر واسطه در رزقم. علت الالر برای تحقق رزق ذات اقدس الهه. دعای 25 صحیفه خیلی عالیه. پدر مادر این دعای 25 صحیفه رو حتما بخونید برای اولادتون. خدای رزق این بچه رو تو دست من قرار بده که من بتونم رزقش رو برسونم. تو رازقی، من واسطه در رزقم. یه آقایی 3 بچه داشت، خانومش باردار، به من گفت ناخواسته خانوم باردار شده، میخواییم سقط کنیم. گفتم برای چی؟ گفت ناخواسته است. گفتم اون 3 رو تو خواستی؟ اینو خدا خواسته. یه بار بیا تو زندگی به خدا اعتماد کن. خدا خودش شاهده. وقتی این بچه به دنیا اومد، ابواب رزق به سمت این پدره باز شد. وضعش بسیار عالی شد. تو بم کرمان برای خودش سرمایه‌ای به هم زده. خودش هم میگه تمام این برکتی که دارم به خاطر وجود این بچه است. فرزند آوری. شیعیان و محبین امیرالمؤمنین علی علیه السلام باید بیشتر از اینها باشن. این فکر اسرائیلی رو تو مخ ما کردن و کار دشمن بود. فرزند کمتر زندگی بهتر. کوپ است. میبینی چند سال ازدواج کردن یه بچه ندارن. چند سال ازدواج کردن میگم چرا یکی همینو بتونم تربیت کنم. خدا رحمت کنه یکی از رفقای ما، ایشون به شهادت رسید توسط منافقین. تو وصیت نامش نوشته به پسرش، پسر جان وقتی خدا تو رو به من داد، صاف از بیمارستان تو رو بردمت مسجد مقدس جمکران، شهید بزرگوار حسین اشرفی، بردمت مسجد جمکران، قنداقت رو زمین گذاشتم. گفتم آقا یا بقیت الله، اسم علی، اسم بابات رو پسرم گذاشتم. فقطم نیتم اینه. من خودم عرضه تربیت خودم رو نداشتم، چه برسه تربیت این بچه. خودتون متکفل تربیت و ادبش بشید. عنایت فرمودین. شهید بزرگوار بهشتی علی الله مقامه الشریف، مادر وقتی میخواد بچه رو شیر بده بدون وضو شیرش نمیده. کنار بچه تو این 9 ماه که بچه در رحمه، مادر مرتب قرآن میخونه. خب مادری که بخواد انواع و اقسام چیزها رو بشنوه، مادری که بخواد انواع و اقسام چیزها رو ببینه، هر لقمه ای بخواد تو خونه بیاره، پدر مقیده به لقمه نباشه، خب معلوم نیست خروجی این جامعه کوچک یعنی خانه و خانواده چه مطلبی خواهد بود. بگذرم بحث فرزند آوری. بله معیشت مشکل، رزق مشکل، معیشت از جهت اقتصادی مردم در مضیقن، اما و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء، اصلا قیدی نداره لكل شيء قدرا، خدا قدرت بر همه چیز داره. تو عز و من تشا و تو ذل و من تشا به یدک الخیر. یه داستانی برای ما تعریف میکردن، این داستان خوبه قشنگه، حالا در حد یک افسانه که میشه پذیرفت. ما این افسانه ها رو میشینیم پای تلویزیون نگاه میکنیم. حالا شما در این حد، یه جوانی بود اهل ایران، میخواست کار کنه، کار نبود، بیچاره بلند شد رفت عراق، گفت میرم اونجا کارگریم بکنم، کس منو نمیشناسه. رفت عراق کار میکرد، کارش هم خارکنی و هیزم شکنی بود. تو خونه های مردم میرفت هیزم شکنی یا میرفت از بیابون خار جمع میکرد و میآورد. بعد رزقش میگشت. چند روز بود کار گیرش نیومده بود، از طرفی جوان بود، جوان دیگه، بالاخره جوانه، منتقل به عرضم میشید، هم گرسنش بود هم گشنش بود، و کاری نمیشه کرد، نیاز درون رو باید آدم اجابت بکنه. گاهی وقتا نیاز درونیست، گاهی وقتا نیاز درونی خوراکیه، باید پاسخ درست در چارچوب انسانیت و آدمیت به نیاز داده بشه، و الا اگر سرکوب بزنه منجر به عقده های درونی میشه. شریعت مقدس اسلام قانون قرار داده، چون اگر بر اساس قانون افراد سلوک بکنن زندگی مبتلا به هرج و مرج و ناامنی نمیشه. گفت خدایا از دو جهت داره به ما فشار میاد، هم گرسنمونه هم گشنمونه، چیه قلم رزقتو صفر گرفتی؟ بابا همچین یه خورده این قلم رزقتو کج کن، چکه چکه میاد. خدا وکیلی با این یارانه میشه زندگی کرد؟ آی خدا، هی هم تنمونو میلرزونن، امروز قد میشه فردا بس میشه، قد که نمیشه، مزاح دارم عرض میکنم، توجه میفرمی؟ دید نه فایده نداره، خدا انگار گوش به حرف نمیده. رفت تو حرم امیرالمؤمنین علی علیه السلام، گفت علی جان خدا گوش به حرف ما نمیده، آقا تو یه کاری برامون بکن، خدایا به حق این امیرالمؤمنین این قلم رزق تو به سمت ما کج کن، چیشیه چوکه چوکه این میاد. آقایی به من میگفت حاج آقا هی هست صحبت از قناعت میکنی، قناعت قناعت، مگه خود خدا قانعه که ما قانع باشیم؟ ناودون خونش طلاست، به ما که میرسه قانع باشید؟ به ما که میرسه میگن چرا اینو میخوری چرا اونو میخوری، وقت آقازاده ها کجان؟ رفتن اون بر تحصیلات داشته باشن. لا اله الا الله، لا اله الا الله. عرضم به محضرتون که خدایا به حق این امیرالمؤمنین قلم رزقتو به سمت ما کج کن. خلاصه با لل شکسته اومد بیرون، تو بازار وایساده. یه حاجی بازاری نجفی یه وقت بهش خبر دادن رفیق تهرونی داره میاد نجف. هر وقت اونا میومدن ایران در اینا وارد میشدن، اینا میرفتن نجف بر اونا وارد میشدن. حجره رو بست داره میاد به سمت خونه، یادش افتاد که خانومش برگشت گفتش که آقا هیزمامون تموم شده. دید پسره وایساده کنار بازار، میای خونمون؟ و بله، ما هیزم میخوایم بشکنیم. بردش خونه، همینجور که داشت هیزم میشکست پسره سرش گرفت بالا، چقدر جوانای ایرانی جوانای باحال و با فهم و با شعوریان. ای بدبخت اون ایرانی که قدر این جوان ایرانی رو نمیدونه، که اینا توانمندن، شعورشون بالاست، میفهمن. هی نگاه میکرد و هیزومه رو میشکست، گفت خدای نوکرت هم این قلم رزق رو کج کردی، اما چرا باز چکه چکه، قطره قطره. وارد شد، شروع کرد با خانم صحبت کردن. اون آقام جوونم داشت تو حیات هیزوم میشکست. خانم این تاجر نجفیه گفت آقا ما میریم تهرون، پسر اون رفیقت میاد از ما پذیرایی میکنه، ما که پسر نداریم، یه دختر داریم که خوب نیست، تو هم که خوب نیست بیای پذیرایی کنیم. بابا پیشنهادت چیه؟ گفت کارگر اونم که نیست، به این پسره که داره هیزم شکنی میکنه معلومه دست و چشم پاکه، بهش بگو یه هفته که این آقا مهمون ماست، اینم مهمون ما باشه. اومد گفت پسر جان حاضری یه هفته خونه ما باشی؟ گفت بله آقا. گفت این لباسا رو بگی برو خودتو شستشو بده که من مهمون دارم. رفت خودش شستشو بده، سرش گره بالا، گفت خدای نوکرتم. همچین یه خورده دیگه باب رزقه باز شد. مهمون از تهران اومد، وارد شد بر این تاجر نجفی. این پسر ایرانی، جوانای ایرانی خیلی ماهن و خیلی گلن، خیلی مؤدبن. وارد شد تاجر تهرونیه نشسته، این پسرم میاد از اینا پذیرایی میکنه. یه تاجر تهرونیه برگشت به این تاجر نجفی رفیقش، گفتش که این آقا پسر کیم؟ اومد بگه کارگرمه، پسرمه، نمیدونم نوکرمه چی. یهو از دهنش پرید گفت دومادمه. گفت اه؟ تو دوماد گرفتی؟ من خبردار نبودم. اومد داخل اندرونی گفت خانوم یه سوچی بدی این وسط ما دادیم. گفت چی؟ گفتم دوماد. گفت برو درستش کن. اومد بیرون که درستش بکنه، از راستشو به این رفیق تهرونیش بگه. رفیق تهرونیش غرق در تفکر بود. گفت چیه غرق در تفکری؟ گفت ببین من میخواستم یه هفته بمونم اما بیشتر میمونم. گفت چرا؟ تو این فاصله که من رفتم تو اندرونی اومدم بیرون اتفاقی افتاده؟ گفت نه، من وقتی عروسی پسرم بود تو اومدی تهرون سنگ تموم گذاشتی، من تو عروسی دختر تو رو نبینم من نجف نمیرم. خونهشونم با من، توجه میفرمایید، خونهشونم با من. اومد تو اندرونی خانوم وضع خرابتر شد. گفت چی شده؟ گفت قصه از این قراره. گفت خب طوری که نیست که، ما پسر که نداریم، مشکل مالی هم که نداریم، این پسره بشه دوماد ما. گفت بزنیم دخترمونم قبول میکنه. حالا من داستان دارم سرد و ذیلش رو حس میکنم. در باس و دختره بله رو گفت صبر کن بابا چته، اینقدر عجول نباش دخترم. همینجا تو پرانتز بگم دختر پسرا، اون دختری که برای رسیدن به یه پسر پدر مادرش رو زیر پا بذاره، زندگی با اون دختر برات خیر و برکت نداره. دختر خانوما، اون پسری که برای رسیدن به تو پدر مادرش رو زیر پا بذاره، یه روز برای رسیدن به دیگری مطمئن باش تو رو هم زیر پات میذاره. شک نکن. هیچی، خلاصه این دختر و پسر با هم ازدواج کردن. وقتی که بالاخره رونمایی شد، جمال عروس خانوم برای آقا دوماد نمایان شد. آخه قبلا رونما میگرفتن، مثل الان نبود که کلی با هم دیگه برن بعد ببینن میپسندن هم دیگه رو یا نه. رونما میگرفتن، یه سری آدابی بود، خوبم بودا. عرض به محضرتون که هیچی، وقتی که دید خدا چه رزقی بهش داده، از یه طرف رزق اومد، از طرف دیگه هم رزق اومد، گفت خانم اجازه میدی ما یه دو رکعت نماز بخونیم؟ اومد نماز بخونه، سجاده رو انداخت. عروس خانم دید که داماد نمیاد، اومد سرک کشید دید ببینه چه خبره. دید داماد داره میگه خدایا، حالا دعا میخونن، الهی نمیدونم قلبی الهی. دید نه، داماد داره میگه خدایا نوکرت هم این قلم رزقو کج کردی، خوبم کجش کردی. نثار امیرالمؤمنین بلند صلوات بفرست. بحث توسعه خانواده و فرزند آوری، پس سه تا مطلب: یک تشکیل خانواده، دوم اخلاق در خانواده که دو مطلب هستی که علل تحکیم، دوم عللی که بین زوج اختلاف و جدایی میفته، بحث دوم، و بحث سوم توسعه خانواده یعنی فرزند آوری. این سه مطلب مهمه. راجع به تشکیل خانواده دو تا نکته عرض بکنم، بعد آیه از قرآن. نکته اول، اسلام برای خانواده قداست قائله. این نهاد، نهاد مقدسیه. ما بنی بناء فی الاسلام احب الی الله تعالی من التزویج. وجود مقدس خاتم الانبیا فرمودن وقتی دختر و پسری با همدیگه ازدواج میکنن، بنای مقدس تر از این بنا نیست. جوونا، دختر و پسر، این بنای مقدس رو خراب نکنید. هزار راه نرفته هست. مادر پدرها کمک جوون رو کنید. چقدر اختلاف تو خانواده ها هست، پدر مادر باید بیان کمک کنن، نه اینکه خودشون آتیش بیاره معرکه بشن. ما خیلی جا دیدیم دختر و پسر نپخته، مادر و پدر باید بیان اینجا کمک کنن تا اینا را بیفتن. مگه بچت وقتی میخواست را بیفته خودش بلند شد دستشو گرفتی حرکتش دادی؟ باید حرکت بدی جوون تو. اینا خیلی اهمیت داره. به این راحتی به هم نزنیم. مبغوزترین حلاله طلاق، جدایی خیلی بده. متاسفانه تو جامعه داره زیاد میشه که شده. خدا با اسپانیاشو لعنت کنه. بونم بگید الهی آمین. بسیار اسلام برای این بنای مقدس احترام قائله، لذا دستورالعمل داره تو تمام سه موردی که محضرتون عرض کردم. بعد بیا تو تربیت، بعد بیا تو رزق، تو نامگذاری، برای لحظه به لحظهش، برای هر قدمی که برمیداری شریعت مقدس دستورالعمل ارائه کرده، بیان داره. اما بعضی ها اومدن قداست خانواده رو دارن به هم میریزن. دشمن در صدد تقدس زدائی از این بناست. یعنی چی زن بگیری؟ مگه سرت درد میکنه؟ تنها زندگی بکن. بعضی وقتا یه تبلیغاتی رسانه نشون میده اصلا سیر میدن و سوق میدن به سمت مجرد زندگی کردن و زیستن. و دیگه با پدر و مادرم نمیگه، خودم میرم خونه مجردی میگیرم. بدترین چیزه، کار بسیار غلطیه. این بنا بنای مقدسیه. حالا اون اتفاق میفته، قداست رو میارن، بعد میارن میگن حالا که میخوای زندگی بکنی مثلا با کسی زندگی بکن که با وفا باشه. شریعت مقدس تو تمام ادیان نسبت به حیوان رعایت حقوق حیوانو کرده. امام دوم ما وجود نازنین امام مجتبی علیه السلام یه لقمه خودش میخوره، یه لقمه ده به یه سگ که جلوش نشسته. میفرماید حیا میکنم خودم بخورم و به این سگ ندم. دین ما میگه اگر تو خونه کبوتر داری، مرغ داری، بهش برس. یکی از علما هست، آیت الله اسد محمد علی روحانی، از علمای قم بودن. ایشون قبل از خادمش تعریف میکرد، قبل از نماز شب خوندن میومد ظرف غذا میذاشت دم در برای سگا یا تو خونه برای گربه ها غذا میداد. وضو که میگرفت میگفت خدایا من به این مخلوق تو رحم کردم، تو هم به من رحم کن. میان قداست از خونه و خانواده از بین میبرن، بعد سیر میرن و سوق میرن با زیستن با حیوان. ما برای حیوان حقوق قائلیم ها، اما خانواده مقدسه. بعد زن و شوهر با همدیگه زندگی میکنن، میگن برای چی بچه بیاریم، دوباره سوق میدن، اون قداست رو از بین میبرن و یه آسیبهای جدی وارد کردن. این افراد هدف در زندگی رو فقط رسیدن به تمتعات نفسانی و جنسی میدونن. که آقا میخوای ازدواج کنی؟ برای این که به این مطلب برسی خب راههای دیگه ای هم هست، در حالی که این نیست. دین اسلام اگر میگه ازدواج، نگاه اسلام فقط به بعد جنسی نیست، اون فرعه. اهدافی برای ازدواج در روایات بیان شده. من برای تک تکش آیه و روایت دارم، ولی چون زمان ضیقه میخوام به اون دو مطلبم کوتاه بپردازم رد میشم. اول آرامش روانی. این آیه از قرآن تو رو خدا تو خونه هاتون بزنی رو دیوار. و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم. میخوای زن بگیری، ازدواج کنی، ازدواج باید از جنس خودتون باشه، یعنی آدم، دختر و پسر، نه ازدواج های غیر از این. نمیخوام حالا بعضی تفکرها رو محضرتون عرض کنم. و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجن لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. سه تا مطلب در این آیه هست. یک، بحث بقای نسل. دوم، قانون آرامش و زندگی. سوم، قانون مودت و محبت. بابا این قفل زبون رو باز کنی، خانم به شوهرت ابراز محبت کن، آقا به خانومت ابراز محبت کن و اظهار محبت کن، خیلی مهمه. دومین هدف، سازندگی اخلاقی تو بحث ازدواج. هنه لباسون لکن و انتم لباسون لهنه. لباس زیبایی به آدم میده، یعنی معایب درون انسانو میگیره، میپوشونه. وقتی شما لباستو در میاری عیبای ظاهرتو میفهمی. هنه لباسون لکن و انتم لباسون لهنه. من فقط کد دارم میدم رد شد. سوم، سازندگی اجتماعی. عجب روایتی، سازندگی اجتماعی. وجود نازنین حضرت رضا علیه السلام میفرماید اگر از قرآن و روایات دلیل روشنی بر اهمیت تشکیل خانواده نبود، که هست، آثار و برکات دیگه‌ای وجود داره که فقط نگاه به این آثار و برکات کنی، هر انسان دارای خرد به سمت تشکیل خانواده سوق پیدا میکنه. من 4-5 تاشو عرض میکنم. 1. نیکی کردن به خویشاوندان. از رهگذر همین ازدواج، همین تشکیل خانواده به وجود میاد. 2. نزدیک ساختن افراد دور به یکدیگر. 3. الفت بخشیدن میان دلها. 4. در هم تنیدن حقوق. 5. ازدیاد جمعیت. اینا همه باعث اصلاح اجتماع میشه، البته با مدیریتی که شریعت مقدس برای ما بیان کرده. و آیات دیگه. آقا میگید ازدواج کن انگار خبر نداری. به خدا خبر دارم. من تو این دنیا معلمم، درس میدم و درس میخونم و یه وقتی هم منبر میرم. همین. میفهمم مشکلات جوانای الان رو میفهمم. اما یه مطلبی، اگر اعتقادمون به ذات اقدس اله باشه، اینی که من از جیبم در میارم معجزه خاتم الانبیاست. یعنی چی؟ قرآن، قرآن کریم. اعتماد به قرآن و خدا نداره، خود طرف دنبال یه مقصر غیر خودش میگرده. قرآن میفهمد فنکه الایاما. ازدواج کنید. آقا نداریم. وضعیت خیلی وضعیت بدیه. حاج آقا خیلی اوضاع و احوال مایحتاج مردم رفته بالا. میدونم، اطلاع دارم. تو قصه مواسات و کمک مؤمنانه گروه های جهادی بودن، ما هم یه گوشه کار جارو گرفته بودیم، جارو میکردیم برای رفقا. میدونم، اطلاع دارم کامل. با اطلاع دارم میگم، درد جوونم میدونم و از این باب دارم مطلب رو محضرتون عرض میکنم. همه اینا رو بزن کنار. خدایا من با توکل به تو، از ثقت و بالله، چند روز قبل شهادت آقا جواد الائمه علیه السلام بود، از ثقت و بالله ثمن لکل غال و سلم الی کل آل. هر چی میخوای تو دنیا به دست بیاری بگو خدا، تلاش کن بعد بگو خدا. من حیث و لا یحتسب برات رقم میخوره، از جایی که فکرشو نمی کنی برات رقم میخوره. یکی دو روز قبل یه مراسمی داشتیم، این آقای رجبی که هنرپیشه است، ایشون میگفتش که بحث اعتقاد مطرح شد، گفت حاج آقا قسم میخور، میگفت بچه‌ام به دنیا اومده بود، دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس بودم، پول نداشتم برم بچه‌مو از بیمارستان مرخص کنم با خانومم بیارم خونه، پول نداشتم. صبح اول وقت بیمارستان زنگ زدن، آقا نمیخوای بیای بچه و خانومتو مرخص کنی؟ گریم گرفت. همونجا رو کردم سمت امام رضا، گفتم آقا من با توکل به خدا و به پشتوانی شما وارد زندگی شدم، خودت کمکم کن. ایشون نمونه زنده است و برید ازش بپرسید. میگو با موتور رسیدم دانشگاه، دیدم یه اعلامیه رو دیوار زدن دانشجوامون جلو. اومدم گفتم چه خبره؟ گفت اومدن قرعه کشی کردن، 3 تا دوربین عکاسی افتاده به 3 نفر. اومدم دیدم اولیش نوشته مهران رجبی. گریم گرفت. رفتم دوربین رو تحویل بگیرم، گفتم آقا میشه این دوربین امانت بمونه، 5,000 تومان به من بدید من برم خانومم از بیمارستان مرخص کنم. این کار رو انجام دادم، رفتم برگشتم دوربین رو فروختم، 5,000 تومان رو دادم. شب که بچه و خانومم رو آوردم خونه، 60,000 تومان پول تو جیبم بود. 60 تومان اون موقع میگفت خیلی پول بود. اینات فرمودی قرآن میفرماید فنکه الایاما، فقیری یقدهم الله من فضله، خدا از فضلش بهتون میده، مقتدر و محکم باشید. فکر کنم پدر من از منبر بیام پایین به من زنگ میزنم، میگن آقا پسرمون اومده لباس ما رو گرفته، بابا برو الان زن بگیر، بسم الله بگید، بقیه‌اشو به خدا واگذار کنید. نکته بعد تو سیره حضرت زهرا سلام الله علیها و امیرالمؤمنین علی علیه السلام، اخلاق و ادب حاکمه. تو بحث اخلاق که هم علت تحکیمه، یک بار همدیگر رو به اسم کوچیک صدا نکردن. یا ابوالحسن ابن عم النبی، چقدر زیبا، خانم تو به چه کرماتی صدا میکنی؟ زیبا همدیگر رو صدا کنید، قشنگ صدا کنید. یه پسوند، یه پیشوند، یه چیزی اول اسم خانومت بیار. خانم وقتی همسر تو میخوای صدا کنی اسم کوچیکش رو صدا نکن. یک بار همدیگر رو به اسم کوچیک صدا نکردن. یا ابوالحسن ابن عم النبی، چقدر زیبا، چقدر زیبا، چقدر زیبا. امیرالمؤمنین میخواد زهرای مرضیه سلام الله علیها رو صدا کنه، یا بنت رسول الله، یا ام الحسنه، چقدر زیبا. عاشقانه هم دیگر رو دوست میدارن، نمیخوام ببرمتون تو فضای روزه و گریه ها. چرا حضرت زهرا وصیت میکنن علی جان اوصی که یا ابا الحسن ان لا تنسانی و تزورنی بعد مماتی؟ علی جان من که مردم من از یاد نبری یا به زیارت قبر من بیایی یا محضر دو مرجع تقلید من این تحلیل رو عرض کردم، بهشون عرض کردم آقا اگر غلطه بگید من دیگه نگم، تایید فرمودن دو مرجع تقلید. چرا زهرای مرضی وصیت میکنن علی جان منو از یاد نبری یا؟ مگه میشه علی فاطمه رو از یاد ببره؟ وقتی داره زهرا رو تو قبر میذاره یه جمله عرض کرد یا رسول الله اما حزنی فسرمد، دیگه علی روز خوش به خودش نخواهد دید. این چه وصیتیه؟ تحلیل بنده اینه، محضر اساتیدم درس پس میدم، اگر اشتباهه بعدم به من تذکر بدن. یه تحلیل اینه، اوج محبت و عشق رو میخواد ابراز بکنه. علی جان تا الان که من بودم مسکن الفؤاد تو من بودم، حالا که من از دست دادی فکر نکنی بی کس و یار شدی یا؟ پشو بیا سر قبر من بشین با من درد دل کن، پشو بیا با من حرف بزن. اوج محبت، اوج عشق به امیرالمؤمنین علی علیه السلام. لذا اخلاق در خانواده حاکم باشه با ابراز محبت. حرف آخر رو بزنم جمع بکنم عرضم رو. نکته ای که هست، اصلی ترین علت برای تشکیل خانواده و تحکیم خانواده اون بعد معنوی و سلوکیه که ما باید مکمل همدیگه باشیم برای پیشرفت و سلوک، نه سوهان روح همدیگه، نه از همه چیز بندازیم همدیگه رو، از عبادت، از مناجات، از زیارت، از نماز، از انس با قرآن. توجه می‌فرمایید؟ این خیلی اهمیت داره برای تداوم این عشق و محبت. برای تداوم این عشق و محبت آنچه که وجود دارد امور معنوی و سلوکیه. شب عروسی شب گناه و معصیت نیستا. دیدم دختر و پسر دارن میزنن میرقصن، عروس خانم و آقا دومادم هستن. رفتم به عروس و دوماد یه نصیحت کردم و یه داستان گفتم. گفتم عروس خانم آقا دوماد نگذارید شروع زندگیتون با گناه و معصیت باشه، نگذارید. بعد یه داستان تعریف کردم. یه عروس چند روز قبل داره میره خونه شوهر، لباس نوی عروسی به تنشه، همین که اومد بیرون یه گدایی جلوی این عروس خانومو گرفت. عروس خانوم تو لباس نو به تنته و من لباس ژنده و پاره؟ بدون درنگ و تأمل لباس نوه رو در وداد به سائل، لباس کهنه رو به تنش کرد و رفت خونه شوهر. عجب گدایی وقت نشناسی بوده، صبر میکردی یه شب این عروس با لباس نو سر میکرد؟ لباس نو معمولی یا؟ رفت خونه شوهر، پدر وارد شد. این عروس شب عروسی مادر نداشت که بیاد براش مادری بکنه. پدر وارد شد، این عروس کسی نیست جز زهرای مرضیه سلام الله علیها، داماد علی ابن ابی طالب. دید دختر لباس کهنه به تنشه. بابا چرا لباس کهنه به تنته؟ لباس نوت کو بابا، در راه خدا انفاق کردم، چرا لباس کهنه ها رو ندادی لباس نوه رو دادی؟ شاید عرض کرده باشم بابا من از سیره شما یاد گرفتم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، از اون چیزی که دوست دارید برای خدا مایه بذارید. بغل باز کرد دختر 9 ساله رو به بغل گرفت، سه بار فرمود فداها ابوها، بابات به قربون تو دختر بره. رو کرد به زهرای مرضیه، دخترم کار خونه با تو، تقسیم کار. به امیرالمؤمنین فرمودن علی جان کار بیرون با تو. علی جان رفتی بیرون برگشتی کمک فاطمه بکن، 9 سالشه، چه اشکالی داره مرد تو خونه کار کنه؟ رو کردم به زهرای مرضی دخترم مبادا چیزی از شوهرت بخوای که در توانش نباشه ها. یه بار علی وارد خانه شد، فاطمه جان غذایی طعامی چیزی هست؟ عرض کرد نه علی جان چیزی نیست. چرا به من نگفتی؟ حیا کردم، بابام پیغمبر به من فرموده مبادا چیزی از تو بخوام که در توانت نیست. برای این زوج خاتم الانبیا دعا کردن، بلند شدن رفتن. امیرالمؤمنین پیغمبر خدا رو بدرقه کرد. زهرای مرضیه عروس تازه از خونه پدر اومده خونه شوهر، داره زار زار گریه میکنه. آروم امیرالمؤمنین دست فاطمه رو آورد پایین، دختر پیغمبر چرا داری گریه میکنی؟ صدا زد علی جان دیشب خونه بابام بودم، امشب خونه تو هم، یادم اومد از اون لحظه‌ای که قرار از خونه تو برم تو خونه قبر. آقا پسرا، قبل از اینکه لباس نمادی تنت بکنی برو وضو بگیر. عروس خانم، قبل از اینکه لباس عروسی به تنت کنی برو وضو بگیر. با وضو وارد زندگی جدید شو. مبادا شب عروسی نماز مغربشتون قضا بره. پدر مادر را تأکید کنید پسرم دخترم صبح عروسی نماز صبح قضا نره ها. شروع زندگیتون با ترک صلات و نماز نباشه ها. علی جان، فاطمه ازت یه خواهشی داره. شب زفاف، شب عروسی، بگو دختر پیغمبر، میشه امشب بیای تا صبح با خدا مناجات کنیم؟ شب زفاف علی و زهرا تا صبح با خدا مناجات کردن. صبح خاتم الانبیا آمد، از هر کی سوال میکرد یکی جواب داد یا رسول الله نعم الاون فی طاعت الله، چه رفیق خوبیه در مسیر بندگی خدا. یکی دیگه جواب داد نعم البعل، همسر بسیار شایسته‌ایه. آقا جون یا بقیت الله، ایام ازدواج مادر بزرگوارتون و پدر بزرگوارتونه، عاجزانه ازتون تمنا میکنیم به حرمت این امامزاده واجب و تعظیم و تکریم. این دستا رو نباید آقا امروز خالی بره، چه اونهایی که الان اینجا تشریف دارن، چه عزیزانی که تو بیمارستان ها هستن، چه بیمارن، چه تو خط مقدم جبهه سلامت دارن زحمت میکشن، که قدردان همه تون هستیم، برای همه تون دعا میکنیم خدا به خودتون و زندگیتون و بچه هاتون خیر عنایت بکنه که تو خط مقدم دارید زحمت میکشید. چند تا دعا کنم شما هم آمین بگید. خدایا 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 جوونامون رو عاقبت به خیر کن، در نسل ما تارک و سلات قرار نده، در نسل ما بدهجاب و بیهجاب قرار نده. خدایا مبانع رشد و ترقی و کمال مادی و معنوی از سر راه ما و نسل جوان ما مرتفع بگردان. خدایا ما از مسئولین که دیگه ناامیدی، این هم دیگه تو قالب طنز و مزاح عرض بکنیم، خدایا هر کاری میخوای بکنی خودت باید بکنی. مشکل اشتغال، مسکن، ازدواج و از سر راه جوانای ما مرتفع بگردان. خدایا هر دستی امروز صبح به سمت تو بلند شده به حرمت علی و زهرا این دستا رو ناامید برمگردان. رهبر عزیزمون بر تاییداتشون بیفزا. هر کی به این مملکت امام زمان خدمت میکنه خدایا عزتش رو روزافزون کن. هر کی خیانت میکنه خدایا رسوا و ریشه‌کنش کن. خدایا 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 ریشه این ویروس منحوس رو از همه بلاد به ویژه بلاد شیعه به زودی ریشه‌کن بگردان. خدایا این بیماری از جامعه ما مرتفع بگردان. خدایا رهبر عزیزمون، مراجع تقلید، حوزه های علمیه در پناه امام زمان محافظت بگردان. پدر مادر اگر در دار دنیا سایشون بر سر ما مستدام بدار، اگر از دار دنیا رفتن سر خانه با کرامت امیرالمؤمنین میهمان بگردان. خدایا قلب امام زمان از ما راضی بدار. مرزا، موردین نظر، جانبازا، شیمیایی ها، قطع نخایی ها، اونایی که تو خونه تو قرنطینن، اونایی که تو بیمارستان ها هستن، دو سه تا از رفقای عزیز ما اینها الان تو بستر بیماری هستن، تو منزلن، تو قرنطینن، خدایا به آبروی امیرالمؤمنین شفای عاجل کرامت بفرما. خدایا قلب امام زمان از ما راضی بدار، در امر فرجش تعجیل بفرما. نثار آقا خاتم الانبیا، نثار خدیجه کبرا و نثار مادر بزرگوار امام زمان علیهم صلوات الله، سه تا صلوات بلند با وجل فرجهم.